بسم الله الرحمن الرحیم. در آیه 63 رسیدیم به آیه 63 سوره نور. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواظا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. ترجمه: قرار ندهید خواندن رسول را در بین خود بمانند خواندن بعضی تان بعض دیگر را، به درستی که خداوند می‌داند کسانی را که از شما پنهانی و به پشت دیگری خارج می‌شود، پس باید بر حذر باشند کسانی که مخالفت می‌کنند امر او را از اینکه اصابت کند به آنان فتنه ای یا اصابت کند به آنان عذاب علیم. اینجا این آیه رو عرضم به حضورتون، چند جور قسمت اولش رو ترجمه و تفسیر کردن، تقریبا 3 یا 4 تا نظریه تفسیری وجود داره در مورد این قسمتی که لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعاء بعضکم بعضا، خواندن پیامبر رو در میان خودتون مثل خواندن بعضی بعض دیگر قرار ندید. یک معناش اینه که میگه پیامبر اکرم رو همون جوری که شما همدیگر رو صدا میکنید پیامبر رو صدا نکنید. اگه به دوستت میگی محمد علی تقی نقی، پیامبر رو هم نباید اینجوری صدا کنید. همون جوری که همدیگر رو میخوانی، دعا به معنای چیه؟ خواندن، صدا کردن. بگید یا نبی الله، یا رسول الله، حرمت داره. تو صدا کردن هم باید ادب رو رعایت کنید، مثل خودتون نباشه. اون پیامبر مثل شما نیست، درسته انسانه، ولی چون انسان شد برای نیستش که مثل ما باشه همه چیزش. قل انما انا بشرم مثلکم یوحا الیه، بشری مثل شما ولی وحی میشه به من، متصل به خداوندم. و در این زمینه یه روایتی هم وارد شده از خانوم فاطمه زهرا سلام الله علیها که می‌فرماد وقتی که این آیه نازل شد، من قبل از نزول آیه رسول خدا رو میگفتم یا ابتا، پدر جان. میگه این آیه که نازل شد من دیگه گفتم حرف خداست، دیگه پیامبر رو می‌خواستم صدا کنم گفتم یا رسول الله. میگه 2-3 بار صدا کردم رسول اکرم جواب نداد. بعد برگشت گفت فاطمه جان تو همون یا ابتاه بگو که برای دل من شیرین تره. این آیه در مورد اعراب جفاکار نازل شده که قبلا یه بار عرض کردیم خدمتتون، عرب میامد دراز میشید دستش میذاری زیر چونش، گفت یا محمد حدثنی، محمد حدیث بگو برای ما. میگه برای اینا نازل شده که پیامبر اکرم رو به اسم صدا میکردن، نه برای تو. تو وقتی میگی پدر جان به خرای قلب من شیرین تره. که خود این روایت این نظریه رو تایید میکنه. البته قرآن حماله، حمال المعانیه، معانی زیادی رو حمل میکنه، حمال ذو وجوه. آقا امیر مؤمنان در نهج البلاغه میفرماد قرآن حمل کننده معانی و دارای وجوه مختلفه. یعنی چون بعضی از مفسرین فقط گفتن این چند تا نظریه یکیش درسته، نه، همه اینا میتونه درست باشه. پس یکی این که فرمود دعا رسول رو بین خودتون ماننده بعضی بعض دیگر قرار ندید، یعنی در خواندن پیامبر حرمت رو نگه دارید. یک نظریه دیگه‌ای که وجود داره میفرماد دعا یعنی دعوت، دعوت کردن، خواندن یعنی دعوت کردن. میگه دعوت پیامبر رو بین خودتون مثل دعوت بعضی بعض دیگه قرار ندید. یعنی وقتی پیامبر به شما میگه مردم بیایید فلان جا جمع بشید، این نباشه که فکر میکنی حسن سر کوچه‌تون به داره این حرفو میزنه. فکر نکن رفیقت داره میگه. خوندن او با خوندن دوستان تو متفاوته. چون اگر دقت کنی آیه قبل هم در مورد چی بود؟ امر جامعه برای جهاد و اونا وقتی جمع میشید، انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا. وقتی در یک امر جامعی جمع میشن بدون اجازه نمیذارن برن. میگن اینجا همین دعا به معنای اون دعوت سراسریه. وقتی پیامبر میگه مردم برید سراغ فلان کار، وقتی شما رو میخوانه فکر نکنید که این یه حرفی مثل بقیه حرفای شما. یعنی همون جوری که وقتی یه جایی جمع شدید اجازه ندارید خودتون سر خود بلند بشید برید، باید از پیامبر اجازه بگیرید. وقتی هم پیامبر دعوتتون میکنه بیایید فلان جا، اجازه ندارید نیای. اگر مؤمن هستی، اگر ایمان داری، ایمان نداری که جزء منافقان و داستانش فرق میکنه. اگر ایمان داری دعا رسول رو بین خودتون مثل دعای بعضی بعض دیگر قرار ندید. نظریه سوم میفرماد این دعا به معنای دعا و نفرینه. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم که دعاء بعضكم بعضا. میگه دعای پیامبر رو در بین خودتون مثل دعای همدیگه قرار ندید. فکر نکنید مثل دعاهای دیگرانه. دعای پیامبر، چون پیامبر دعاش مستجابه. اگه دقت کنید آیه قبل بالا فرمود واستغفر لهم، براشون استغفار کن. اینجا میفرماد لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعاء بعضکم بعضا. دعای پیغمبر رو بین خودتون فکر نکنین مثل دعای خودتونه. دعا یا نفرین پیغمبر، حرفی که از دهان رسول الله خارج میشه مثل بقیه مردم نیست. زو مراقب باشید، یعنی حریم رو حفظ کنید، حریم رو حفظ کنید. چیزی که از دهان پیامبر اکرم خارج میشه این نیست که برگشت بخوره، این نیست که برگشت بخوره. لذا تو حرکاتتون، تو سکنات و برخوردهاتون یه جوری باشید که پیامبر دعای خیر کنه براتون، خدایی نکرده زبانش به نفرین نچرخه. چون دعای پیامبر مثل دعای شما نیست. در جریان حضرت موسی و هارون علیهم السلام، اون جایی که عالی قرآن می‌فرماد انی اجیب و دعوتکما، من دعای شما دو تن را مستجاب کردم، فاستقیما ولا تتبعوا الذین سبیل الذین لا یعلمون، دنبال راه کسانی که نمیدانن نروید. عرض شد اونجا بنی اسرائیل این همه جمعیت بودن، بنی اسرائیل 400 سال تحت ظلم و جور فرعون بودن، اون هم جمعیت بودن، اون هم ناله می زدن، دعا می کردن، اما خداوند میگه من دعای موسی و هارون رو اجابت کردم، دعای موسی و هارون رو اجابت کردم. دعای اینا چیه؟ دعای مستجابه. فکر نکنید که دعای پیامبر یا اوصیای پیغمبر یا اولیاء خدا مثل خود شماست، مثل دعا کردن های شماست. در مورد دومی داره که وقتی قباله فدک رو پاره کرد، هارون فرمود خدا شکمت رو پاره کنه و همینجورم شد، اگرچه بعد از سالیانی، ولی ابولؤلؤ شکمشو درید، شکمشو پاره کرد. خب دعا و نفرین رسول الله رو مثل خودتون قرار ندید. باز آیه قرآن خطاب به رسول اکرم میفرماد ولا تقم علی قبر احد منهم، بالای قبر هیچ کدوم از اینا وا نایستا. حتی ایستادن رسول الله ولا تصلی علی احد منهم، بقیه هیچ کدوم از اینا نماز نخون، بالا قبرشون نیست، چون رسول الله وجودش برکت داره. میگه بالا قبر ایستادن تو اثر میذاره بر اون میت، وجودش نورانیه، لذا اونایی که خوب نیستن میگه بالا قبرشون هم حتی نیست. و صلوات مفرست بر آنان، یا نماز مخوان بر آنان. خب یک نظر دیگه هم که هست، ولا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعاء بعضکم بعضا، گفتن در مورد صدا زدنه، همون جوری که هم دیگر رو صدا میزنید، داد میزنید، آی مثلا فلانی، یه پیامبر رو اینجوری صدا نکنی، پیامبر رو اینجور صدا نکنی، که در سوره حجرات هم آمده قد یعلمون لا الذین یتسللون منکم لوازن، به درستی که خدا میداند کسانی که میگریزن از شما لوازن، یتسللون بیرون آمدن به آرامی، مثلا وقتی شمشیر رو از غلاف میکشه این رو میگه سل سیف، یا شمشیر برهنه رو بیرون آمده از غلاف رو میگه سیف مسلول، یعنی شمشیر برهنه، که سل یعنی بیرون آمدن. خب حالا میفرماد خدا میداند کسانی که یتسللون منکم، کسایی که یواش، اونا دید از تو جمعیت میخوان، اکثرا بچگیاتون راه پیمایی میرفتید برای 22 بهمن میخواستید فرار کنید، یواشکی از لای جمعیت میرفتید، اینو میگن یتسللون، همه تجربهشو دارن. حالا میگه اینجوری نباشه، خدا میداند اون کسانی که یتسللون منکم لوازن، لواز ملاوزه به معنای چسبیدن یا پنهان شدن، انسان وقتی که پشت یه نفر قایم میشه دیده نشه، پشت کسی قایم میشه که دیده نشه، که مثلا با او بره بیرون، در پناه او بخواد خارج بشه. اینو میگن چی؟ لوازن. خدا میداند آن کسانی که یواشکی از صف میگریزن. حالا چه موقع جهاد باشه، چه موقعی که کارهای دیگه باشه، یعنی شانه خالی میکنن. اینا رو خدا خوب میشناسه. برفض رسول خدا ندید تو یواشکی در رفتی، خدا که میبینه. رسول خدا ندید، خدا که میبینه. فلیحذر الذین یخالفون عن امره، پس باید برحذر باشن کسانی که مخالفت میکنن از امر او، تخلف میکنن. برحذر باشن از چی؟ ان تصیبهم فتنتون او یصیبهم عذاب علیم، اینکه اصابت کند به آنان فتنه یا اصابت کند به آنان عذاب علیم. میگه اون کسانی که امر پیامبر رو مخالفت میکنن، دستورش رو، اینا باید منتظر باشه. این فلیحذر که میگه باید برحذر باشن، یعنی در اصل میشه یعنی منتظر باشن اگه این کارو کردن، چون حذر میداره که این کارو نکنن، ولی اگر کردن باید منتظر باشن که به آنان فتنه یا عذاب علیم برخورد کنه. شخصی میگه خدمت امام رسیدم، جای شطورای بود خیلی خوب و ارزون به فروش گذاشته بود، من رفتم شطورها رو خریدم، آمدم پیش امام، امام گفت تو رو با شطور چی کار؟ مگه نمیدونی شطور مصیبتش زیاده؟ ولی میگه من از بس خوشم آمده بود از این شطورها، که حالا هم قد و بالای خوبی داشتن هم ارزون خریده بوده، میگه اجاره دادم، کرایه دادم شطورامو که مثلا از کجا به کوفه برن و اینها، تو مسیر راه تمامشون سقط شدن. یه وقتی آمدم پیش امام گردن کج، امام این آیه رو خون، فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنتون او یصیبهم عذاب علیم، اونایی که از امر امام، امر پیغمبر یا امر امام مخالفت میکنن باید منتظر باشن که فتنه یا عذاب علیمی با آنان اصابت کنن. این فتنه و عذاب علیم دو چیز گفت، یا فتنه یا عذاب علیم، روایات مختلفی در زمینش وارد شده. ما سالهای گذشته که تفسیر داشتیم بحثشو در مورد عذاب علیم، عذاب علیم یعنی عذاب دردناک، از علم میاد دیگه، درد و علم، یعنی بسیار دردناک. گفتیم معمولا عذاب علیم در مورد چه عذابی به کار میره؟ دنیا، عذابهای دنیوی. عذاب علیم این موقع میگه عذاب عظیم یا عذاب حریق یا مثلا چیزهای دیگه، اون فرق میکنه. اما وقتی میگه عذاب علیم دردناک، معمولا عذابی که مربوط به دنیاست، که در مورد عذاب علیم روایت داریم به بلای مبتلا میشه طرف که هیچ اجری نداره. میگه خودت کردی که لعنت بر خودت باد. بعضی کارا هست، بعضی مصیبت ها هست عجر نداره. مثلا شنیدید امیرالمومنین چه دردی داشتن؟ معمولا چشم درد. خلیفه دوم چه دردی داشت؟ دندون درد. چیزی که اینا تو تاریخ آمده. شنیدید میگه دندون درد عجر نداره. دندون درد عجر نداره. چرا؟ به خاطر مسواک نزدن و رعایت بهداشت نکردن و به خاطر اینا پیش آمده. اگه دندونا رو مراقبت میکردی، مسواک میزدی، تمیز نگه میداشتی، به دردش مبتلا نمیشدی. پس خودت کردی، عذابش هم باید خودت بکشی. بعضی بلاها هست که اینا اجر ندارد. میگه اون کسی که از امر امام، امر پیغمبر یا امر امام رو مخالفت میکنه، به فتنه، فتنه تو بعضی از روایات داره، یعنی به فتنه در دین دوچار میشه، اصابت میکنه به اون فتنه، دوچار سردرگمی در دینش میشه، یا عذاب علیم یا عذاب دردناک، یعنی اون به بلایی که هیچ اجری نداره، یه خود انجام داده اینو. این که اجری نداره کجای قرآن آمده؟ آدم بلایی بهش بخوره که اجر نداشته باشه، کی یادشه؟ در داستان حضرت یونس، نبذ بالعراء و هو مذموم، میگه در بیابان افتاد بعد از اینکه تو دهان ماهی افتاد. خیلی سخته، یه چیزی آدم میگه، یه چیزی میشنوه تو شکم نهنگ، بعد از سه روز و سه شب، وقتی ماهی اینو آورد کنار ساحل، استفراغ کرد، بیرون انداخت که از جون نداشت بلند بشه از جاش، که یه برگی از کدو حالا آمد روشو گرفت. آل قرآن میگه نبذ بالعراء و هو مذموم، تو ساحل افتاده بود در حالی که مذموم بود، محمود نبود. یعنی به خاطر ترک اولایی که کرده بود حقت بود، چشمت کور، دندت نرم، عجر نداری بابت این بلایی که بهت خورده. البته آقا امیر مؤمنان میفرماد بلا که به انسان میخوره ترفیع درجه به انسان نمیده، بیشتر گناهان رو پاک میکنه، بیشتر گناهان رو پاک میکنه. حالا اون خودش یه بحث دیگه ای داره، اما میفرماد که عذاب علیم، عذابی بلایی بهش میخوره که هیچ اجری براش نداره، چون انسان هر مصیبتی تو دنیا بخوره بهش اجر داره. حتی روایت داره، اینا برای مؤمنین البته، نه برای هر کسی، میگه شما دست میکنی جیبت، پولتو در میاری، میشموری، میگه یه دونش کمه، یک دفعه ناراحت میشی، بعد دوباره میشوری، میگه نه درسته، میگه همون که ناراحت شدی به همون مقدار گناهت میریزه. ببینید چقدر، حتی یه شوک کوچیک، یا میگه خواب بد میبینی، میپری با ناراحتی از خواب، به همین اندازه گناهانت ریخته میشه، پات میخوره به سنگ تو راه رفتن، تب میکنه انسان. اینا مواردی که تو روایات ذکر شده، کوچکترین بلایی که بهت میخوره برات گناهانت بخشیده میشه. میگه تا جایی که روز قیامت وقتی بلاها رو نشون میدن به طرف، تو این دنیا این بلاها رو کشیدی، اینا هم در مقابلش مال توه. میگه طرف میگه ای کاش من همه دنیا به هم بلا میخورد، چقدر اینجا عجز میدن بابتش، چقدر اینجا مقاماتی هست. و عجیب پاک کننده گناهانه، بلا، فقر، ناراحتی، مریضی. پس از امر امام کسی مخالفت کنه با امر امام، با آنان اصابت میکند فتنه یا اصابت میکند عذاب علیم، مثل اهل کوفه که مخالفت میکردن با امیرالمومنین، هر چی حضرت میگفت اینو لجبازی میکردن. باشه، اشکال نداره، تموم میشه تا وقتی که حضرت به شهادت رسید. چند طولی نکشید دیگه، 4-5 سال کلن حضرت. معاویه اومد سر کار، بلاغی به سر اینا آورد، همینایی که با امیرالمومنین مخالفت میکردن، بلایی به سرشون آورد که جرأت نفس کشیدن نداشتن. تاریخ داره که یه زن از عراق بلند شد رفت پیش معاویه، مرداشون که جرأت نمی کردن چون گردنشون زده می شد. یه زن بلند شد رفت پیش معاویه به شکایت کردن که والی تو این کارا رو میکنه با ما. معاویه گفت علی ابوالحسن شماها رو پررو بار آورده، رعیت چه اجازه ای داره بخواد به والی شکایت کنه؟ برو گم شو همینی که هست. زیاد، زیاد ابن ابی، پدر ابن زیاد، این تو کوفه، این ابتدا خودش قاطی شیعیان کرده بود زمان حضرت علی علیه السلام، بعد توی جریاناتی رفت طرف معاویه. کار نداریم، بعد از امیر مؤمنان معاویه اینو فرستاد برای کوفه. اولا محب امیر المؤمنین میدی دار میزد، دار میزد که حجر ابن عدی و یارانش رو این به شهادت رسون، که یکیشون رو عرض کردم یه بار در تاریخ داره زنده به گور کرد، دست و پاشو بست، خاک ریختن روش به جرم محبت علی ابن ابی طالب. مردم شهر رو جمع کرد تو میدان بزرگ کوفه، دورشون چیز گذاشت، افراد مسلح با شمشیر، گفت همتون با هم علی رو لعنت میکنید و کسی رد کنه حرفو گردنشو همین جا میزنم. حالا قدر امیرالمومنین رو میفهمن. حضرت فرمود، حضرت تازیانه ای داشت دستش، از نخ درست کرده بود، یه موقع کسی خلاف میکنه و اون تازیانه میزد بهش. فرمود من الان با نخ به شما میزنم، گوش نمیکنید به سخنم، زمان میاد که با آهن به فرقتون میزنن. و همینجور هم شد، چشمهایی در آمد تو کوفه، دست و پاهایی قطع شد به خاطر مخالفت. ما علی نیستیم که عدالت بفهمیم چیه، ما مثل خودتون با تو رفتار میکنیم، ما مثل خودتون با خودت با شما رفتار میکنیم. فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب علیم. چه عذاب علیمی، چه کوفه انتقامی پس داد از ناله های امیرالمومنین، که البته هنوزم که هنوزه، بعد از 1400 سال عراق روی آرامش ندیده، از بس ظلم کردن به بچه های امیرالمومنین، به خود امیرالمومنین، هنوز که هنوز جنگه، هنوز که هنوز جنگه. قبل از جنگ ایران و عراق درگیری بوده تو عراق، الان هم که میدید آرامش ندارن. و طول تاریخ یه برنامه مستندی بود در تاریخ عراق، هیچ وقت تو عراق برای ریاست جمهوری رأی گیری نشده، همیشه با کودتا بوده، یعنی صدام کودتا کرده بود، حسن البکر رو زده بود کنار، سالیان سال خودش میگو من رئیس جمهورم. چند سال بود رئیس جمهور؟ امام خمینی تبعید بوده، نجف صدام اونجا رئیس جمهور بوده، تا این آخری که حسن البکرم کودتا کرده بود، رئیس جمهور قبلی رو زده بود کنار، او هم کودتا کرده بود رئیس جمهور قبلی. یعنی دائما فرمان روایان اینا با زور و شمشیر بالا سرشونه، از بس خون کردن به جگر امیرالمومنین. خدا کنه که ما اونجوری نباشیم. الا ان لله ما في السماوات والارض قد يعلم ما انتم عليه ويوم يرجعون اليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. آگاه باشید به درستی که برای خداست آنچه در آسمان و زمین است. قد يعلم ما انتم عليه، به تحقیق که میداند آنچه شما بر آنی، و یوم یرجعون الی، و روزی که برگردن به سوی او، فینبئهم بما عملوا، از آگاهشان میکند بدان چه عمل کردن، و الله بكل شیء علیم، و خداوند به همه چیز علیم است، آگاه است. در مورد این آیه ان لله ما فی السماوات و الارض، ملکیت مالکیت برای خداوند مالکیت حقیقیه. مالک ما مثلا میگیم که این الجلل الفرس، این زین مال اسبه، این افسار مال این اسبه، این پالون مال این الاغه. این که میگیم مال این الاغه، یعنی این الاغ پول داده این پالون رو خریده، یا این اسب پول داده این زین رو خریده؟ نه. پس میگیم این زین مال این اسب یعنی چی؟ چون این زین رو میذاره روی این اسب استفاده میکنه، میگیم مال اینه، ولی اون اسب مالک اون نیست. درسته؟ مالکیت اینجا چیه؟ اعتباریه، مجازیه، حقیقی نیست. حالا وقتی که من میگم آقا من صاحب این چپیم، من مالک این چپیه هستم، یعنی چی؟ یعنی چون من پولی دادم در عوض این، یا یه کسی به من هدیه داده اینو، من خودم رو مالک این میدونم، در حالی که میتونه کسی دیگه مالک این بشه. ملک حقیقی نیست، یه چیز اعتباریه. ولی وقتی میگم آقا این دست مال منه، دست منه، این دیگه مالکیتش چیه؟ حقیقیه، مالکیت حقیقیه. اگرچه دست هم میتونه از انسان جدا بشه، چون در حقیقت مالک اصلی خداست. مالکیت های ما همه اعتباری و مجازیه، اما مالکیت خداوند حقیقیه. خداوند حقیقتاً مالک آسمان و زمینه. یعنی یه چیز اعتباری نیست که بگیم خب چون خدا آفریده اینا رو، اینا مال خدا. نه خیر، همون جوری که این دست من مال منه، بلکه بالاتر از این، بالاتر از این، ملک آسمان و زمین از آن خداست. الا ان لله ما فی السماوات و الارض، برای خداوند است آنچه در آسمان و زمین است. یکی از چیزهایی که در آسمان و زمینه ما هستیم، ما جزء چیزهایی هستیم که در زمین هستیم دیگه. ما هم از آن خداییم، ما مال خودمون نیستیم، ما مال دیگری هستیم. دیدید گوسفندارو که مال کسی هست؟ مالکیت، اون مالکیتش مجازیه. اینجا که میگیم ما ملک خداییم، خدا مالک ماست، اینجا مالکیت حقیقیه، حقیقتا ما مال خدا هستیم. و بحثی اینجا هست که آیا وقتی ما مالک خودمون نیستیم، خدا مالک ماست، آیا اون وقت ما برای خودمون هستیم؟ انا لله، ما برای خودمون نیستیم، ما برای خداییم و برای خدا باید کار کنیم. ما اینجا نیومدیم که بخوریم و بخوابیم و لذت ببریم، فکر کنیم آمدی اینجا که برای خودت باشی. نه خیر، اینجا آمدیم که برای خدا باشیم. بعد اونهایی که اینجا برای خدا هستن، اونهایی که اینجا تو دنیا میگه من برای خدا هستم، برای شهوت و هوس خودم نیستم، در عالم آخرت ما تشتهی الانفس، میگه آنچه که دوست دارد نفست، اون بر آزاد میشن. میگه اونچه که نفس دوست داره بخواه که برات مهیاست. اما اینجا کسی که برای خودش بود، اونجا چی میشه؟ زندان میشه، گرفتار میشه، خلاف مشتهیات نفسانیش میشه. یه نکته ای رو اینجا تو این آیه هست، قد یعلم ما انتم علی، میگه خداوند میداند آنچه شما بر آنی، و یوم یرجعون اله، یه مرتبه ضمیر میره به غائب، روزی که برگشت میکنند به سوی او، ارجاع داده میشوند به سوی او، ارجاع داده میشوند. اینجا گفت خدا میداند آنچه شما بر آنید. و یوم یرجعون الی فینبئهم، وقتی که برمیگردن خداوند آگاهشان میکند به ما عملو، به آنچه عمل کردن. و الله بکل شیء علیم، آیا این در مورد یه عده است؟ چون ضمیر حاضر رفته به ضمیر غائب، یک معناش اینجوری میشه خدا خوب میدونه شما کجا ایستادید، شما در چه پایه‌ای هستید. قد یعلم ما انتم علیه، خدا میدونه شما بر چه پایه‌ای ایستادید. یعنی چی بر چه پایه‌ای؟ یعنی بر ایمان با ایستادید، یا طرف بر کفر ایستاده، یا بر نفاق ایستاده، یا بر درجه چندم ایمان ایستاده. ایمان دارای 10 درجه است، بر چه پایه از ایمان ایستاده؟ میگه خدا میداند که شما بر چه پایه ایستادید، و روزی که برمیگردند به سوی او، آنان را آگاه میکند از آنچه که کردند، که چی کردید، اینا چی بودند و شما با اینا چی کردید. اگرچه مفسرین اکثرا تا اونجایی که بنده نگاه کردم این ضمیر رو یا متوجه نشدن، یا مثل خیلی از جاهای دیگه قرآن فکر کردن ضمیر از غائب به حاضر میره، از حاضر به غائب میره، و حالا اون داستانایی که اصلا رو اصل تفسیر قرآن بحثه که آیا اینها مربوط به ادبیاته یا اینکه نه اسراری در پشتش نهفته است. این رفتن از غائب به حاضر ضمیر چجوری عوض میشه؟ چرا عوض میشه؟ بعضی جاها هم واقعا نمیشه گفت مال ادبیاته این حضور غیاب ضمیر. این جایی که حاضر صحبت میکنه همیشه در مورد انسانهای مؤمنه، انسانهای خوب خداوند اونا رو مورد خطاب قرار میده. میگه خدا میداند که شما بر چه هستید، بر چه دینی هستید، خدا میدونه تو چه حالی داری، خدا میدونه تو چه نیتی داری. و روزی که مراجعت میکنن اینا لله و اینا الیه راجعون، آنان را آگاه میکند به ما عملو و آنچه عمل کردن، چی کردن، نشونشون میده چی کردید شما. یعنی چی نشونشون میده چی کردید؟ مگه خودشون اینجا نمیبینن؟ نه، خودشون میبینن چی کردن، اما وقتی تو یک جریانی قرار میگیره انسان، حق رو به جانب خودش میده، حق رو میده به جانب خودش. وقتی از این جریان میاد بیرون و نگاه میکنه، میبینه ما چه کردیم، ما چی کار کردیم. مثلا مردم کوفه بعد از شهادت امام حسین تو سرشون میزدن میگفتن ما چی کردیم، مثلا این چه غلطی بود ما کردیم. فیونبئهم به ما عملو، آگاهشون میکن، نشونشون میده چی کردی. یه آقایی در تلویزیون نشون میداد، شخصی بود لات، توی کشورهای خارج بود، انگلیس بود یا اروپایی بودن، از اون آدم های لات و لوت و دعوایی و اینجوری بود. این سر یه رعد و برقی که اینو برق گرفته بود، این حالت احتضار بهش دست داده بود. خیلی چیزای عجیبی نقل میکرد، من جمله میگفت 12 نور رو دیدم اونجا، که همه چی دست این 12 نور بود. خیلی جالب بود، من نفهمیدم این فهمیده بود چی این 12 تا، یا الهی حال. میگه اونجا اعمال منو به هم نشون میدادن. فیونبئهم به ما عملو، میگه آدمایی رو که کتک زده بودم، به کسایی که زور گفته بودم، حتی مثلا توی جنگی هم شرکت کرده بود، یه عده‌ای رو با تیر زده بود، میگه اینا رو تمام نشونم دادن، گفتن نگاه کن. میگه تمام اینا برعکس روی من بود، یعنی ظلمی که من کرده بودم، تمام اون ظلم برگشته بود رو خودم. جزئیاتش رو نشونم دادن، گفتن ببین چه جهنمی داری تو. حتی خیلی مفصل بود چیزی خودش تعریف میکرد، بعد که به هوش آمده بود تحت مراقبت های پزشکی خوب شده بود، شده بود پدر روحانی، رفته بود دنبال کلیسا و دنبال مذهب رفته بود که فقط میگفت کمک میخوام کنم به دیگران، چون دیدم اون باطن اعمالم رو دیدم. آدم مسیحی بود ها، آدم مسیحی بی اعتقادی بود اولش. آیه قرآن میفرماد فیونبئهم به ما، نشونشون میدین چی کردن. صبر کن، والله بكل شيء علیم، خداوند به همه چیز علیم است. والله بكل شيء علیم، خداوند است که به همه چیز علیم است. یکی از اسمایی که همه چیز رو در بر میگیره اسم العلیم، اسم علیم همه رو در بر میگیره. ان شاء الله که از اسم علیم هم برخوردار باشیم. سوره نور تا اونجایی که عقلمون رسید و تا اونجایی که فهممون رسید و نشستیم سر سفره نور قرآن، انشاءالله از چقدر دوار شده انشاءالله از فرداشب جلسه هست دیگه، درست فرداشب سوره قیامت رو انشاءالله شروع میکنیم، که سوره قیامت هم عزیزان قرائت سوره قیامت خیلی برکاتی داره. قرائت سوره قیامت عجیب برکاتی داره. سعی کنیم مأنوس باشیم باهاش. حالا جالا سر سفره قیامت قرآن هم میشینیم، بلکه قیامتمون قیام کنیم انشاءالله. راه تجدید در فرج امام زمان، شفای مرضات، برآورده شدن حاجات انشاءالله در دنیا و آخرت. دستمون دامن اهل بیت باشه، در دنیا زیارتشون، در آخرت شفاعتشون. و انشاءالله که از فتنه های آخر زمان مسئول و محفوظ باشیم و در پناه امام زمان خداوند حفظمون کنه. اجماعا صلوات الله علیه و آله.